مرقد امیرالمؤمنین طبق تعبیر شیعیان مرقدی زیباست که با تزیینات مختلف مزین شده است. بر روی این حرم گنبد طلایی بزرگی است و دو مناره طلایی نیز بر روی آن خودنمایی می کند. شیعیان هر روز دسته دسته وارد حرم می شوند، به صورت دست جمعی نماز می خوانند و ذریحی را که امام در آن دفن شده است می بوسند. هر یک از مسلمانان در هنگام ورود به حرم ابتدا نسبت به امام ادای احترام می کنند، به او سلام می فرستند و اذن دخول می خوانند و داخل می شوند.
کلین به ها ذل بقعت المبارکت سال.
در حرم صحن بزرگی وجود دارد. در این صحن اتاقهای زیادی هست که این حجرها و اتاقها اقامتگاه علما و زائران می باشد. در کربلا هم دو حرم به شکل حرم حضرت علی وجود دارد. اول حرم حسین علیه السلام و دوم حرم عباس علیه السلام برادر حسین که در کربلا به همراه او کشته شد. شیعیان کربلا نیز همانند شیعیان نجف عمل می کنند. آب و هوای کربلا بهتر از آب و هوای نجف است، زیرا در اطراف کربلا باغها و رودهای فراوانی وجود دارد. سفر به عراق بسیار باعث خوشحالی من شد، زیرا اوضاع عمومی حکومت را تهدید می کرد. حاکمی که از سوی خلیفه عثمانی منصوب شده بود مردی مستبد و جاهل بود و هر طور می خواست حکومت می کرد. گویی همه مردم بنده و کنیز او هستند. به طور کلی مردم از دست او ناراضی بودند. حکومت بر شیعیان فشار می آورد، آزادی آنها را سلب می کرد و اهمیتی برای آنها قائل نبود. اهل سنت هم از اینکه مردی ترک بر آنها حکومت می نمود ناراحت بودند. از نظر آنها هنوز هم اشراف و ساداتی از خاندان رسول بودند. آنها اعتقاد داشتند این سادات نسبت به حاکم ترک از شایستگی بیشتری برخوردارند. شهرها ویران بود و مردم در آلودگی و خرابی زندگی می کردند. راه‌ها بسیار ناامن بودند. دزدها در کمین قافله ها می نشستند و هنگامی که قافله ها را همراه و محافظی نبود به آنها حمله می نمودند. به همین دلیل قافله ها جرأت حرکت نداشتند، مگر اینکه حکومت به همراه این قافله ها نیروهای خبره می فرستاد. درگیری های بین عشایر شدید بود. هر روز یک قبیله به قبیله دیگر حمله می نمود و بین آنها قتل و غارت رخ می داد. جهل و بیسوادی به طرز وحشتناکی رایج شده بود. این جهل مرا به یاد روزهای تسلط کلیسا بر کشورمان می انداخت. در واقع به استثنای طبقه علما در نجف و کربلا و تعداد کمی از مردم که با علما در ارتباط بودند، در هر 1000 نفر فقط یک نفر با سواد یافت می شد. اوضاع اقتصادی بسیار نابسامان بود و مردم در فقر شدید زندگی می کردند. سیستم و نظام اداری بسیار بی ثبات بود و هرج و مرج در همه جا حکم فرما شده بود. مردم و حکومت به هم شک داشتند. بنابراین بین آنها تعاون و همکاری وجود نداشت. علما غرق مسائل دینی بودند و از زندگی دنیا روی گردان شده بودند. با اینکه آبیاری زمین‌ها به خاطر وجود دو رود دجله و فرات آسان بود، اما مردم در زمین‌هاشان کشاورزی نمی‌کردند. این دو رود مانند مهمانی بودند که می‌آمدند و می‌رفتند و به دریا ریخته می‌شدند. به طور کلی اوضاع عراق بسیار نابسامان و فاسد بود و مردم در انتظار رهایی بودند. مدت 4 ماه در کربلا و نجف ماندم. در نجف به شدت مریض شدم، تا آنجا که از سلامت خودم مایوس گشتم. بیماریم به مدت 3 هفته طول کشید. به پزشک آنجا مراجعه کردم که پزشک برایم نسخه ای نوشت. پس از مصرف کردن داروها خیلی بهتر شدم. فصل تابستان بود و هوا بسیار گرم. در روزهای بیماریم به مکانی در زیر زمین به نام سرداب می رفتم. صاحب خانه‌ای که از او اتاق اجاره کرده بودم در ازای دستمزدی ناچیز برایم غذا و دارو می آورد و از من مراقبت می کرد. او می گفت:
این کار رو برای رضای خدا انجام می دم.
در روزهای اول بیماریم فقط به خوردن آب مرغ اکتفا می نمودم. سپس پزشک به من اجازه خوردن گوشت مرغ را داد. در هفته سوم به من اجازه داد برنج را با مرغ بخورم. پس از این که سلامتیم را به دست آوردم به بغداد رفتم و در آنجا گزارش مفصلی در مورد مشاهداتم در نجف، کربلا، حله و بغداد نوشتم. این گزارش 100 صفحه‌ای بسیار مفصل و کامل بود. گزارش را به نماینده وزارت در بغداد تحویل دادم و منتظر دستور وزارت مبنی بر ماندن در عراق یا بازگشت به لندن ماندم. خیلی دوست داشتم به لندن برگردم، زیرا غربت برایم طولانی شده بود و اشتیاق به وطن و دیدار خانواده در وجودم شعله می کشید. به خصوص این که خیلی دوست داشتم فرزندم را که در غیابم به دنیا آمده بود ببینم. به همین دلیل به همراه گزارشی که به وزارت فرستادم از وزارت خواستم به من اجازه بازگشت به لندن را ولو برای زمانی محدود بدهد تا گزارش های خود را به صورت شفاهی ارائه دهم و کمی هم استراحت کنم. سفرم به عراق به مدت 3 سال طول کشید. نماینده وزارت در بغداد به من گفت
با من آمد و شد نکن، برو توی یکی از محله های مشرف به دجله یه اتاق اجاره کن تا کسی بهت شک نکنه. اگه جواب نامتم از لندن اومد خودم بهت خبر میدم.
در روزهای اقامتم در بغداد دریافتم بین پایتخت خلافت عثمانی و بغداد تفاوت زیادی وجود دارد و ترکان مردم عراق را به خاطر عرب بودنشان تحقیر میکنند. زمانی که بصره را ترک کردم و عازم کربلا و نجف شدم بسیار نگران سرنوشت شیخ محمد عبدالوهاب بودم، زیرا او دمدمی مزاج و عصبی بود. می ترسیدم از آیین جدیدی که با هم خلق کرده بودیم منحرف شود و تمام آرزوهای مرا به باد دهد. هنگامی که از محمد عبدالوهاب جدا شدم گفت
می خواهم به سمت آستانه بروم.
میخواست آنجا برود تا از اوضاع آنجا خبر بگیرد، اما من به شدت مانع او شدم و به او گفتم میترسم چیزی بگویی که تو را تکفیر کنند و در نهایت تو را بکشند. اما در باطن منظورم چیز دیگری بود. میترسیدم او در آنجا با دانشمندان و علمای سنی ملاقات کند و به آیین اصلی خود بازگردد. به همین خاطر او را از رفتن به آستانه منصرف نمودم. در آن روزها چون دیدم شیخ محمد نمیخواهد دیگر در بصره بماند، به او گفتم به اصفهان و شیراز برو، زیرا اهالی این دو شهر از شیعیان بودند و بعید بود بتوانند بر شیخ تأثیر بگذارند. به همین دلیل اطمینان داشتم که شیخ منحرف نمیشود. به هنگام جدا شدن از شیخ به او گفتم آیا تو به تقیه ایمان داری؟ گفت
بله، یکی از اصحاب پیامبر به نام مقداد به هنگام شکنجه مشرکان تقیه پیشه کرد. مشرکان پدر و مادرش را کشتند. مجبور شد برای حفظ جانش در برابر آنها اظهار شرک کند.
پاورقی، این فرد مقداد نبوده، عمار بوده که مشرکین پدر و مادرش یعنی یاسر و سمیه را شهید کردند، ولی عمار تقیه کرد و زنده ماند.
پس تو هم در برابر شیعیان تقیه پیشه کن و اجازه نده آنها بفهمند تو سنی هستی، تا بدین وسیله دچار سختی نشوی و بتوانی از علم و علمای آنجا بهره‌مند گردی و با آداب و رسوم آنها آشنا شوی. این کار در آینده به نفع تو خواهد بود. هنگام جدا شدن از شیخ کمی پول به عنوان زکات به او دادم. زکات مالیاتی اسلامی است که صرف مصالح مسلمانان می شود. همچنین 1/4 به عنوان هدیه برای او خریدم و از او جدا شدم. چون پس از جدا شدن از او نمی دانستم چه بر سرش می آید، با هم توافق کردیم هر دو به بصره برگردیم و اگر یکدیگر را ندیدیم نامه‌ای بنویسیم و آن نامه را به عبدالرضای نجار بدهیم تا بدین شکل از احوال یکدیگر با خبر شویم.